با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله بخش 14 هستیم. من صدای موزیک میشنوم آقای رحیمی. آها درست شد. بله با اجازه من ادامه میدم بخش 14، نخست وزیر حراف.
در خدمتتون. بفرمایید.
ولی به گمانم جنجالی ترین عضو کابینه علی امینی حسن ارسنجانی بود که وزارت کشاورزی را به عهده داشت. او هم مثل خود امینی از کهنه‌کاران عرصه سیاست ایران بود و چون امینی زمانی از متحدان و نوچه‌های قوام به شمار می‌رفت همه ی عمر سیاسیش در این حال با فعالیت‌های روزنامه‌نگارانه همراه بود. گاه در مجلات دیگران مطلب می نوشت و گاه هم نشریه خود را داشت و در هر حال همواره از منتقدان جدی شاه به شمار می آمد. سخنوری توانا و نویسندهی تیز قلم بود. حرفش وکالت، اما دلبستگیش به عالم سیاست بود. به روایتی مندرآوردی از سوسیالیسم باور داشت و ضرورت اصلاحات ارضی یکی از درون مایه های همیشگی نوشته هایش بود. در این حال چون امینی دوست قرنه‌ای بود، بیش و کم همزمان با روزهایی که قرنه‌ای در تدارک کودتایش بود، ارسنجانی تقاضای رسمی تشکیل یک حزب سوسیالیست را تحویل دولت داده بود و با مقامات مسئول در این زمینه مشغول مذاکره بود. اگر کودتای قرنه‌ای موفق می‌شد، امینی نخست وزیر و ارسنجانی وزیر کشاورزی می‌شد. کودتا شکست خورد. قرنه‌ای در آن زمان در زندان بود، ولی امینی نخست وزیر و ارسنجانی وزیر کشاورزی بود. انتصاب ارسنجانی زمانی اهمیتی ویژه پیدا کرد که معلوم شد انجام اصلاحات ارضی یکی از مهمترین اصلاحاتی است که دولت امینی به عهده خواهد گرفت. در واقع اصلاحات ارضی یکی از ارکان همان انقلاب مهار شده‌ای بود که انجامش رسالت عمده کابینه امینی بود. بیش و کم همه محققانی که در باب چند و چون اصلاحات ارضی مطالعاتی کردند اتفاق نظر دارند که حضور ارسنجانی در وزارت کشاورزی و مواضع سیاسی او اصلاحات ارضی را هم شتابی بیشتر داد و هم ریشه‌ای ترش ساخت. سخنرانی‌های پرآب و تابش، سخنوری‌های عوام دوستانه‌اش در باب برابری و در مزار طبقات اجتماعی پس از چندی نه تنها شاه که سفارت آمریکا را هم به وحشت انداخت. وقتی در دیداری سفیر وقت آمریکا نگرانی دولتش را از رادیکالیزم روزافزون ارسنجانی ابراز کرد، امینی در پاسخ گفت که این نوع سخنان رادیکال در شرایط کنونی و برای کشیدن قالی از زیر پای جبهه ملی و مخالفان دیگر ضروری‌اند. می‌گفت از بابت ارسنجانی جای هیچ گونه نگرانی برای آمریکا نیست و در موقعیت مقتضی استعفای ارسنجانی را خواهد پذیرفت. شاه هم طبعاً از نفوذ روزافزون و رادیکالیزم ارسنجانی به وحشت افتاد. هرچه آتش حملاتش علیه فئودال‌ها و طبقات ستمگر تندتر می شد، شمار حضار در جلسات سخنرانی هایش هم فزونی می گرفت. به علاوه بارها ارسنجانی دستور داده بود که روستاییان دهات اطراف تهران را با وسایل نقلیه‌ای که دولت تهیه می کرد به تهران و میادین بزرگ بیاورند و در آنجا میتینگ هایی ترتیب می داد که از آنها هر روز بیشتر بوی استبداد توده‌گرا پوپولیستی می آمد. سفیر وقت اسرائیل در ایران، مئیر عزی در عزری ببخشید سفیر وقت اسرائیل در ایران مئیر عزری در دیداری با شاه بر نگرانی‌هایش افزود. شاه از عزری پرسید که نظرش در مورد ارسنجانی چیست. شاه می‌دانست که ارسنجانی روابط بسیار نزدیکی با اسرائیلی‌ها برقرار کرده بود. مستشاران اسرائیلی در آن سال‌ها در عرصه کشت و صنعت در ایران فعال بودند. شاه از این نوع مزارع صنعتی سخت خوشش می‌آمد و در هر فرصتی برای ترویجشان می‌کوشید. به خاطر همین سوابق بود که پرسش شاه از عزری در واقع چند پهلو بود. جواب عزری هم به همان سیاق چند پهلو بود. گفت ارسنجانی وزیر کشاورزی نیست، وزیر کشاورزان است. مئیر عزری همانطور که خود در خاطراتش می‌گوید می‌دانست که پاسخش نوعی هشدار به شاه بود. با شنیدن جواب سفیر اسرائیل نگرانی شاه از فعالیت‌های ارسنجانی دوچندان شد. اصلاحات امینی علاوه بر اصلاحات ارضی شامل تغییراتی اساسی در عرصه‌های آموزشی، خدمات دولتی، قانون انتخابات و مبارزه با فساد می‌شد. شاه نگران بود که صرفاً به عنوان ناظر این انقلاب کنترل شده قلمداد شود. به همین خاطر در 14 نوامبر 1961، 23 آبان 1340، شاه طی فرمانی دستور داد که دولت در کار رسیدگی به امور اداری و استخدامی کشور، تدوین قانون جدید استخدام، تأمین زندگی و رفع نیازمندی‌های مستخدمین و عائله آنها، اصلاح امور کشاورزی، و قانون اصلاحات ارضی و تهدید مالکیت، بهبود امور کارگری، وصول مالیات ها، تجدید نظر در برنامه های فرهنگی، قلع و قمع ریشه فساد با کمال جدیت و سرعت اقدام نماید. گرچه به نظر می رسید که فرمان شاه بیشتر نقشی نمادین دارد، اما امینی مصلحت را در آن دید که فرمان را به جد بگیرد. بلافاصله جلسه فوق‌العاده هیئت دولت را تشکیل داد و در آن مضمون فرمان شاه را به کلیه وزیران ابلاغ کرد و تذکر داد که هیئت وزیران باید با تمام قوا برای اجرای فرمان شاهانه کوشش نمایند. به علاوه بیش و کم در همین زمان امینی خداداد فرمان فرماییان را که از مشاوران نزدیک او بود برای انجام مأموریت محرمانه‌ای به آلمان فرستاد. در ظاهر هدف این سفر مذاکره در مورد چند و چون وامی از سوی آلمان غربی بود، اما هدف واقعی سفر فرمانفرمایان دیدار محرمانه با رابرت کندی، برادر رئیس جمهور و وزیر دادگستری آمریکا بود. فرمانفرمایان حامل پیامی از طرف علی امینی بود. از آمریکا می‌خواست که به شکلی آشکارا حمایت خود را از شاه نشان دهد. به گمان امینی اگر شاه از موقعیت خود به هراس بیفتد، آنگاه به یک بمب ساعتی بدل خواهد شد و هر لحظه میتوان امکان انفجارش را داشت و امینی میخواست به هر قیمت که شده از این امکان جلوگیری کند. در بعد از ظهر روزی که امینی جلسه ویژه کابینه را برای اجرای فرمان جدید شاه تشکیل داد، در گوشه دیگری از تهران شاه نخستین کلوپ بولینگ کشور را افتتاح کرد. آذر ابتهاج، همسر فرهیخته و سخت زیبای ابوالحسن ابتهاج، یکی از صاحبان این مرکز نوپا بود. شریک دیگرش در این کار تازه یکی از برادران عبده بود. این مرکز که بعد از چندی صرفاً به بولینگ شهرت پیدا کرد، یک شبه به یکی از داغ‌ترین مراکز تفریح برای ثروتمندان و قدرتمندان تهران بدل شد. از اولین روزهای ازدواجش با ثریا، شاه به بولینگ علاقه فراوانی پیدا کرده بود. در کاخ محلی برای بولینگ تأسیس کرده بود. در زمانی که ثریا ملکه بود، شاه به طور مرتب از این تأسیسات جدید کاخ استفاده می کرد. بعد از آغاز کار بولینگ، شاه گاه برای تفریح و بازی به آنجا می رفت. از سوی این واقعیت که شاه گاه در بولینگ حضور پیدا می کرد، باعث اعتبار این کلوب شده بود. اما از سوی دیگر، هر وقت شاه قصد دیدار از بولینگ را پیدا می کرد، ملاحظات امنیتی و ضرورت تعطیل آن مرکز در ساعاتی که شاه در آن حضور داشت باعث ضرر و زیان مالی این مرکز می شد. ولی سوای سود و زیان و میل شاه به بولینگ، جلسه آن روز هیئت دولت از جنبه دیگری با این نهاد نوبنیاد پیوندی تنگاتنگ داشت. سوای اصلاحات ارضی، یکی از مهمترین ابعاد اصلاحات پیشنهادی دولت امینی مبارزه با فساد بود. به استناد قانون از کجا آورده ای، برخی از صاحب منصبان رژیم بازداشت و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. اتهام اصلی آنها سوء استفاده از منصب دولتی و دریافت درآمدهایی ناموجه بود. بیشک پر سر و صدا ترین اقدام دولت امینی در این زمینه بازداشت ابتهاج، رئیس سابق و سخت خوشنام سازمان برنامه بود. این بازداشت از سوی دیگر نیز غریب می نمود. ابتهاج از نزدیکترین دوستان امینی بود. ابتهاج در سال 1955-1334 به رغم مخالفت زاهدی که نخست وزیر بود و با حمایت مستقیم شاه به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. روش پر اقتدار مدیریت او، این واقعیت که بیکفایتی را در اطرافیانش بر نمیتابید، آمادگیش برای مقابله با محافل قدرتمند، طرح جامعش برای سامان بخشیدن به کار تدوین بودجه کشور و تثبیت نقش سازمان برنامه در این فرایند، بی اطمینانیش به توان مقاطع کاران ایرانی در انجام طرح‌های بزرگ، تکیهش به شرکت‌های خارجی برای این طرح‌ها، تندمزاجی و زبان گاه پرخاشجویش، این واقعیت که می‌کوشید جوانان تحصیل کرده بهترین دانشگاه‌های غرب را به صف مشاوران و معاونان خود جلب و جذب کند، اعتماد کامل نهادهای مالی بین المللی به درستی و درایتش، روابط گستردهش با برخی از بزرگترین بانک‌های جهان و بالاخره رابطه ویژه‌اش با شاه، همه دست به دست هم داد و برای او دشمنانی فراوان تراشید. در این حال ریاست سازمان برنامه را هم برایش میسر کرد. دشمنان ابتهاج در تمام دوران ریاستش در سازمان برنامه علیهش توطئه می‌کردند و برانداختنش را هدف داشتند. دو نخست وزیر آن سالها، زاهدی و اقبال، هر دو از مخالفان ابتهاج بودند، اما شاه از او حمایت می‌کرد و به همین خاطر همه فشارها علیهش کاری نمی‌شد. این واقعیت که نهادهای مالی مهم جهان از ابتهاج حمایت می‌کردند و نیز این واقعیت که سفارت آمریکا و انگلیس هر دو او را از بهترین بانکداران ایران می‌دانستند، در کنار حمایت بیدریغ شاه به ابقای ابتهاج کمک می‌کرد. شاه از یک جنبه ابتهاج را معما می‌دانست. به گمان شاه بیش و کم همه سیاستمداران ایران به یکی از دو دسته عمده تعلق داشتند. برخی آمریکایی و بعضی انگلیسی بودند، اما ابتهاج را به آسانی به یکی از این دو دسته تقلیل نمی توانست داد. بارها از سفیر انگلیس و سفیر آمریکا جدا جدا پرسیده بود که آیا به گمانشان ابتهاج با یکی از این دو سفارت ارتباط دارد؟ در سال 1955-1334 برای مثال به سفیر انگلیس گفت که آمریکایی‌ها ابتهاج را طرفدار انگلیس می‌دانند. سفیر در جواب گفت که از قضا در سفارتش برخی ابتهاج را طرفدار آمریکا می‌انگارند. واقعیت این بود که هر دو سفارت ابتهاج را شخصیتی سخت با کفایت و قابل اطمینان می‌دانستند. در این حال هر دو سفارت گمان داشتند که به رغم نبوغش، ابتهاج سلوکی غریب دارد و همین جنبه از شخصیت او به صف دشمنانش می افزاید. بالاخره در سال 1959-1338 به نظر می رسید که ستاره بخت ابتهاج بالاخره در نتیجه سعایت معاندان و سلوک خود او افول کرده است. در 24 ژانویه 1959، 4 بهمن 1338، هوای تهران سخت سرد بود. چند روزی بود که ابتهاج سعی می‌کرد به دیدار شاه برود. در گذشته هر وقت می‌خواست شاه هم با دیدار او موافقت می‌کرد، اما این دفعه چندین بار تقاضای ملاقات ابتهاج رد شده بود. ابتهاج هم مثل دیگر نزدیکان شاه میدانست که دیدار نکردن با اشخاص و مقامات بلندپایه یکی از راه‌هایی بود که شاه ناراحتی و عصبانیت خود را از آنها نشان میداد. حتی در مهمانی‌ها یا جلسات رسمی هم از چشم به چشم شدن با شخصیت مغضوب احتراز می‌کرد. در یادداشت‌های علم موارد متعددی از این گونه غضب کردن‌های شاه سراغ می‌توان کرد. این بار نوبت ابتهاج بود. بالاخره بعد از اصرار مکرر ابتهاج در 24 ژانویه 4 بهمن وقتی برای او تعیین شد که با شاه دیدار کند. چند روز قبل ابتهاج استعفای خود را تقدیم کرده بود ولی هنوز واکنشی از شاه دریافت نکرده بود. حال که بعد از تأخیر معنادار چند روزه وارد اتاق شد شاه را در تختش در حال استراحت یافت. شاه می گفت سرما خورده و چند روزی است که به استراحت ناچار شده. صدایش گرفته بود، دماغش هم همینطور. کمتر صحبت می‌کرد، بلکه صرفاً به آنچه ابتهاج می‌گفت گوش می‌داد. ابتهاج از تنش‌های روزافزونش با شخصیت‌های سیاسی مختلف مملکت سخن گفت. دوباره تکرار کرد که به گمانش وضعیت اقتصادی مملکت بودجه سنگین نظامی مورد طلب شاه را بر نمی‌تابد. شاه یک کلمه هم در جواب نگفت. ابتهاج خوب می‌دانست که سکوت هم یکی از ابزار شاه برای نشان دادن نارضایتی و غضبش نسبت به دولت مردان ایرانی است. اما ابتهاج جوابش را چند روز بعد دریافت کرد. یکی دو روز بعد از آن دیدار غریب شاه استعفای ابتهاج را پذیرفت. اما دشمنان ابتهاج صرفاً به برکناریش راضی نبودند. می‌خواستند دستور بازداشتش را هم شاه صادر کند که در این مورد دست کم در آن زمان ناکام ماندند. ابتهاج می دانست که دشمنانش علیهش دستن در کارند. به رغم آنها شاید چنان وانمود می کرد که از بازنشستگی اجباریش سخت لذت می برد. مدت ها بود که بازی گلف از محبوب ترین تفریحات مورد علاقه شده بود. گرچه سخت مبادی آداب بود و به خوشلباسی و خوشپوشی خود علاقه تمام داشت و کت و شلوارش را خیاطی انگلیسی و کفشهایش را هم یکی از پرآوازه ترین کفاشان دنیا برایش تدارک می کردند، اما گهگاه در لباس گلف که در آن زمان در ایران یک سر غریب و بیگانه بود ظاهر می شد و باعث شگفتی اطرافیانش می شد. در این حال بلافاصله بعد از استعفا از سازمان برنامه مشغول تدارک کار تأسیس بانکی تازه شد. طولی نکشید که به لحاظ خوشنامی و اعتباری که نزد بانک‌های بزرگ غرب داشت سرمایه لازم برای تأسیس این بانک را فراهم کرد و چنین شد که او با همکاری همسرش آذر ابتهاج بانک ایرانیان را تأسیس کرد. آذر به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره بانک برگزیده شد و اولین زنی بود که به چنین مقام بالای اقتصادی در ایران می‌رسید. پیشتر هم آذر در زمینه‌های دیگر دستاوردهای مهم داشت. در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران تدریس می‌کرد و در یک کلام از برجسته‌ترین زنان روزگار خود بود. تفریح گلف ابتهاج او را درگیر ماجرای خیبرخان کرد و پس از یکی دو سال که از استعفای ابتهاج می‌گذشت، همین خیبرخان به دردسری بزرگ برای شاه و برخی از خواهران و برادرانش بدل شد. خیبرخان سرمایه‌داری ایرانی الاصل بود. مدتی خارج از ایران زندگی کرده بود. در سال 1958-1337 به ایران بازگشت. دفتری مجلل با مبلمانی گران قیمت تأسیس کرد. کارمندان و منشیانش همه از دختران سخت زیبای تهران بودند. مهمانی‌های بزرگ راه می‌انداخت و به هر یک از مهمانان هدایایی گرانبها می‌داد. کادیلاک که آخرین مدلی هم او را این سو به آن سو می‌برد. طولی نکشید که بسیاری از نخبگان قدرت و اقتصاد کشور دوستان خیبرخان شدند. برخی از برادران و خواهران شاه هم در صف این دوستان و به روایتی شرکای این سرمایه‌دار نوظهور و سخاوتمند قرار گرفتند. اما دوران اقامت خیبرخان در تهران دیری نپایید. در سال 1962-1341 ناگهان از آمریکا سر درآورد و بلافاصله در مصاحبه‌های جنجالی اتهامات جدی علیه شاه و اطرافیانش وارد کرد. طولی نکشید که کارش به کنگره آمریکا کشید. کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به اتهامات خیبرخان تشکیل شد. برای حدود 5 سال کابوس شاه بود. خیبرخان ادعا می‌کرد که بخش مهمی از کمک‌های خارجی آمریکا مستقیم به حساب‌های شخصی شاه و برخی از خواهران و برادرانش و بعضی از سیاستمداران بلندپایه ایران واریز می‌شده است. می‌گفت اسنادی در اثبات مدعای خود دارد. پس از چندی نسخه‌هایی از چک‌هایی که به این حساب‌ها واریز شده بود ارائه کرد. این چک‌ها نشان می‌داد که میلیون‌ها دلار به حساب‌های خصوصی شاه و برخی از اطرافیان و خیشانش واریز شده. کار از کنگره به دادگاه‌های فدرال کشید. شاه در تمام این مدت اتهامات خیبرخان را رد می‌کرد. می‌گفت او شیادی بیش نیست، اما چون کار به مطبوعات و کنگره کشیده بود، به راحتی رفع و رجوعش نمی‌شد کرد. بالاخره مقالات متعددی در این باب چاپ شده بود و دولت مردان آمریکایی هم چاره جز این نداشتند که همه مراحل قانونی لازم برای تعقیب پرونده خیبرخان را دنبال کنند. اما وقتی دادگاهی دستور به انسداد اموال شاه و برخی از برادران و خواهرانش را صادر کرد، قبل از ابلاغ دستور دادگاه به بانک‌ها، این مدیران از طریق مهدی سمیعی شاه را از این خطر خبردار کردند و او هم بلافاصله موجودی‌های این حساب‌ها را به بانک‌های خارج از آمریکا منتقل کرد. اما دادگاه دیگری به دلایل فنی قانونی دستور انسداد اموال شاه را ملغا کرد. به علاوه تحقیقات مقامات آمریکایی نشان داد که برخی از چک‌هایی که خیبرخان نسخه از آنها را افشا کرده بود جعلی بودند. بعد از حدود 4 سال کابوس خیبرخان برای شاه پایان گرفت. جالب اینجاست که برخی از اتهامات خیبرخان با آنچه ابتهاج می گفت شباهت داشت. برای مثال در پاییز سال 1960-1339 ابتهاج به دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا سفر کرد و در سخنرانی مهمی از شکست سیاست خارجی آمریکا در ایران یاد کرد. می گفت باید پرسید که چرا به رغم اهدای چند صد میلیون دلار به عنوان کمک به ایران، آمریکا نه در ایران محبوب مردم است، نه نزدشان از احترامی برخوردار است. می گفت جواب این پرسش را باید در این واقعیت سراغ کرد که هر جا در کشور دریافت کننده کمک دولت فاسد است، آنگاه کشوری که به آن دولت کمک می کند به عنوان حامی فساد شناخته می شود. وقتی شاه از مضمون سخنرانی ابتهاج خبردار شد به خشم آمد. دوستان و خویشاوندان ابتهاج او را از بازگشت به ایران برحذر می کردند. می گفتند چه بسا که به محض بازگشت به فرمان شاه بازداشتش کنند. چند ماهی قبل از سفرش به آمریکا، ابتهاج به دلیل آنچه در جلسه‌ای به یک ژنرال آمریکایی گفته بود، بار دیگر خشم شاه را برانگیخته بود. در آن جلسه به لحنی تند و انتقادآمیز به یک ژنرال بلندپایه آمریکایی هشدار داده بود که آنچه ایران به آن نیاز دارد کمک نظامی نیست. یک مسئله دیگر هم که شاه را از دست ابتهاج عصبانی کرده بود، مخالفت او با تأسیس یک کارخانه کود شیمیایی در اطراف شیراز بود. این کارخانه از جمله پروژه‌های مورد علاقه شاه بود، اما به رغم حمایت شاه از این طرح، ابتهاج به 2 دلیل با آن مخالفت میکرد. از سوی آن را از لحاظ اقتصادی مغروم به سود و صرفه نمیدانست. مهمتر این که گمان داشت برخی از مقامات ایرانی در فرایند تصویب طرح حق حساب و رشوه دریافت کردند. هیچ یک از این اقدامات به تنهایی شاه را به بازداشت و تنبیه ابتهاج متقاعد نکرد، اما تأثیر جمع این اقدامات بالاخره شاه را به ضرورت بازداشت ابتهاج قانع ساخت. درست در زمانی که ابتهاج انتظارش را اصلا نداشت، یعنی زمانی که دوست نزدیکش علی امینی نخست وزیر بود، دستور بازداشت ابتهاج صادر شد. اتهامش این بود که حق حساب گرفته. به طور مشخص متهمش می‌کردند که در امضای قرارداد بزرگی با شرکتی آمریکایی که دوست ابتهاج دیوید لیلیانتل ریاستش را به عهده داشت، مراحل قانونی را طی نکرده و با ترک مناقصه قرارداد را به شرکت دوستش داده است. لیلیانتل خود شخصیت‌های پرآوازی آمریکا بود. طرح تنسی ولی که یکی از بزرگترین طرح‌های عمرانی دولت فدرال آمریکا بود، زیر دست او به انجام رسیده بود. شرکتی را هم که بعدها تأسیس کرد، به یکی از بزرگترین مقاطع کاران جهان بدل کرده بود. بدین سان بود که ابتهاج بالاخره راهی زندان شد و برای جلوگیری از آزادی زود هنگامش، هنگفت ترین وثیقه تاریخ ایران را شرط آزادیش کردند. ولی حتی در زندان هم ابتهاج ساکت ننشست. به هر طریقی که بود نظراتش را که اغلب هم منحصر به فرد بود ابراز میکرد. تحصیلات دانشگاهی چندانی نداشت. در بیش و کم همه عرصه ها از زبان انگلیسی تا اصول علم اقتصاد خود آموخته بود. با آنکه هرگز در کشوری انگلیسی زبان تحصیل نکرده بود، مقالات و گزارش های انگلیسی معاونان و مشاوران خود را که اغلب فارغ التحصیل برجسته ترین دانشگاه های جهان بودند، تصحیح و تکمیل می کرد. در زمینه اصلاحات ارضی هم که مهمترین وجه انقلاب شاه و مردم به شمار می رفت، نظراتی سخت انتقادی داشت. اما نگاهش به این مسئله نه با نظرات فئودال ها و روحانیون که سلب مالکیت را خلاف سنت و شرع می دانستند همخوانی داشت و نه با نظرات نیروهای چپ که می گفتند اصلاحات ارضی تغییری کافی و اساسی در ساختار استثمار طبقاتی ایجاد نمی کند. او از منظر یک طرفدار پروپاقرص اقتصاد بازار آزاد مخالف این اصلاحات شده بود. وقتی خبر مسافرت رسمی قریب الوقوع شاه به آمریکا را شنید، نامه‌ای خصوصی و مهربانه از درون زندان برای دوستانش در آمریکا ارسال کرد. می‌خواست از این راه مقامات آمریکایی را وادار کند از نفوذ خود استفاده کرده جلوی این اصلاحات را بگیرند. البته ابتهاج به هیچ روی مانند روحانیون خواستار حفظ وضع موجود نبود. می‌دانست نظام ارضی حاکم بر مملکت که شکلی از فئودالیسم بود منسوخ و ناکارآمد است. می‌دانست تغییر این نظام اجتناب ناپذیر است، اما معتقد بود راه و روشی که شاه و امینی و ارسنجانی پیش گرفتند در دراز مدت به زیان ایران است، چون مانع رشد آزاد سرمایه‌داری خواهد شد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا.
خب فردا برنامه ویژه‌ای دارین همین کتاب خانی؟
فردا اجازه بدین همین ادامه بدیم کتاب خانی رو.
بله خواهش میکنم.
متشکرم، روز شما بخیر.